بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع قرائت کتاب عاشورا، جلسه 11 12 مرداد 1401، مسجد امام مهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، صدق الله العلی العظیم. یه بحثی رو ما تقریبا 2 سالی شروع کردیم، پیرامون عاشورا و مکتب حسینی. دورنمایی که مد نظرمون هست که تفهیم بشه و القا بشه و مورد توجه قرار بگیره، نگاه کلی و کلان و جامع به عاشوراست. مطلبی که میتونه راهنمای بسیار خوبی برای مبلغین، محققین و اهل معرفت قرار بگیره و از این دریچه زوایا و مطالب بسیار مهمی در مورد عاشورا برای عموم تبیین بشه، مورد استفاده قرار بگیره. نگاه نظاممند، نگاه به قول امروزی ها سیستمی، هماهنگ به کل عاشورا، به جهات و جنبه های مختلف، اخلاقی، عرفانی، معرفتی، به جهات متعدد. داستان از جهات مختلف میتونه مورد بررسی قرار بگیره، خود این داستان که چجوری باید با عاشورا نگاه کلی کرد و اصلا آیا این کلیت وجود عینی داره یا ما داریم میسازیمش. یک واقعی بوده، یک مسئله بوده که ما میخوایم بهره برداری حد اکثری ازش بکنیم، یا اینکه یه داستان مشخص تاریخی از ابتدا بوده و با جامعیت خودش و با همون کلیت خودش محقق شده و قرارم بوده همه تاریخ ازش بهره ببرن و همین نگاه کلان وجود داشته باشه. اینا خیلی فرصت ما نیست بتونیم تو این جلسات بهش بپردازیم. فقط یه آدرس بود برای هملباسی های خودمون، جوانهایی که اهل تحقیقن، طلابی که دنبال معرفت عمیق به عاشورا هستن و میخوان مسئله رو فراتر از یک تاریخ مطالعه بکنن، فراتر از یک واقعه مطالعه بکنن، به عنوان یک حقیقت مطالعهش بکنن، به عنوان یک معنای صرف بیزائد، یعنی یک جور دستوش نبر، این الماسیست که تراششو خدا داده، هیچی جا افتاده نداره، هیچ نقصی نداره، محتاج به پردازش نیست. بلکه باید اون حقیقت رو به معنای کلیش و به معنای جامعش استخراج بکنی. خب یه خورده بریم جلوتر. غرض این بود، یه مقدارش رو گفتیم، حالا اصرار داشتن عزیزان که تکمیل کنیم و حالی که بنا داشتیم موضوع دیگه ای رو بیان بکنیم و یکی از این موضوعات رو میخواستیم باز بکنیم، ولی گفتن این مطلب ادامه پیدا بکنه. آنچه که به عنوان مقدمه این بحث برای اعاده لازمه دوباره گفته بشه اینه، ما برای معرفت یک شی چند راه متعدد داریم. یه راهش مطالعه مستقیمه. مطالعه مستقیمه یک قضیه، خب یه محاسنی داره، یه مشکلاتی هم داره. محاسنش روشنه از این جهت که مستقیمه بی حجابه، بی پرده است، بی واسطه است و این جهات مثبتش. اما از اونجایی که در نگاه مستقیم به همون اندازه که خوبی داره یه مشکلی داره، چی گفت؟ نزدیکی، دم دست بودن باعث میشه طرف عادی بشه براش، خیلی مسئله رو عادی ببینه. خیلی وقتا خیلی سا به خاطر اینکه خیلی به ما نزدیکه شناخته نمیشه. خیلی وقتا باید خیلی سا رو از دور دید تا اندازه و حقیقت و ارزشش فهمیده بشه. وقتی از نزدیک ببینی اینو نمیفهم. لذا برای مطالعه یک شی مستقیم میتونه مطالعهش بکنه. عاشورا رو، حسین و مکتب حسینی رو میتونی مستقیم مطالعه بکنی و تو این نگاه برکاتی هست، ولی یه موانعی هم هست. یه نگاه دیگه، یه روش دیگه مطالعه غیر مستقیمه. مطالعه غیر مستقیم تورف الاشیا به ازداد ها، ضدش رو مطالعه کن. میخوای صدق رو بفهمی چیه، برو مطالعه کن ببین دروغ چه بدبختی هایی توش هست، زدش رو مطالعه کن. میخوای بفهمی وفاداری و جوانمردی یعنی چی، برو بیوفایی و نامردی رو مطالعه کن. بعضی وقتا وفا مستقیم خودشو نشون نمیده، باید بری غیر مستقیم مطالعهش کن. در روایات داره بعضی نعمتها انقدر عظیمه انسان تا حد دستش نده نمیفهمه، چون خدا مفت داده با آدم، قدرش رو نمیدونه. جامعه شناسان، حالا از اینجا بگیم، مطالعه عاشورا در مطالعه زد یعنی این که از امام حسین عاشورا چی به ما میرسه ما نمیفهمیم. جامعه شناسانی که جامعه شیعی رو با جامعه غیر شیعی مقایسه کردن، مطالعه کردن و تفاوت‌ها و فاصله‌هاش رو مورد بررسی قرار دادن، اونها میتونن بگن که شیعه چی داره باقی ندارن. الان مجال نیست به این مسئله بپردازم، ولی بدون آدرس‌های زیادی دادن که شیعه در سایه عاشورا چی داره، اشاره بکنیم تو روایات ما هم این آدرس داره که عاشورا این امت و فرقه ناجیه رو زنده نگه خواهد داشت. فتنه هایی در بشریت به وجود میاد، همه انسان ها انسانیتشون رو معامله خواهند کرد، خودشون رو خواهند فروخت، همه ها به نحو عموم. اما این حسینه که این مکتب رو زنده نگه خواهد داشت. یعنی که مطالعه مستقیم نشد، یعنی باید بری با فقدانش. فرمود چند چیز تا انسان از دستش نده قدر و قیمتشو نمیدونه. یکیش سلامتیه، یکیش جوونیه، عمره. انسان تا عمر رو از دست نده قیمتشو نمیفهم. پس عمر مستقیم نباید مطالعه کرد. بعضی از سیاه رو باید مطالعه غیر مستقیم کرد. البته به نظر حقیر موضوعات مهم رو از جهات مختلف مستقیم و غیر مستقیم باید مطالعه کرد. شاید امروز خود مقدمم طولانی بشه، خسته نشید، تا ربط بحث به هفته سال گذشته درست بشه این مسیر باید بره. یه نوع مطالعه دیگه داریم، نه مستقیم نه غیر مستقیم، نمونه و مثل. نمونه و مثل یعنی چی؟ بعضی وقتا ما خود شی در دستشمون نیست، یا عظمتش برای ما مخفیه، یا برای ما عادی شده، یا مخلوط شده به غیر حقایقی که میخوایم حقیقت رو از غیر حقیقتش تشخیص بدیم. اینجا یه آدرسی وجود داره غیر از آدرس زد و غیر مستقیم، که زد باشه یه غیر مستقیم دیگه داریم که حالا بعضی ها میگن مستقیمه، بعضی میگن غیر مستقیمه. مثل اون رو، مماثلش، ان المبذرین تو بحث شیطان شناسی سه شنبه مون عرض کردیم شیطان چند تا فک و فامیل داره، کان و اخوان و شیاطین. نکنید شیطان رو میخواید بشناسید با این، مصرف هم میخواید بشناسید با این بشناسید. یه مثلی داره، برادر شیطان، همزاد شیطان، از یک پدر مادر، یعنی همون کبر و استکبار و نخوت رو داره، مسخره میکنه. یعنی شما اگر روایات ورق بزنید بخواید بفهمید خلق و خوی شیطان چه شکلیه، بدونید مصرفین و مطرفین تجسم اخلاق شیطانیان، همزه ی لمزه هستن، مسخره میکنن، دیگران رو حقیر حساب میکنن، تکبر دارن. خلق و خوی شیطان تو مصرف هست. آدمی که ثروت و مکنت خدا بهش زیاد داده و قدرت شکر نداره، معرفت شکر نداره، سپاسگزاری نمی کنه، بلکه این داده های خدا رو از خودش می شموره. میخوای شیطان رو بشنسی به این نگاه کن. راه‌های شناخت دیگه موضوع ما نیست، همین موضوع مد نظر ماست. عاشورای مثل داره که اگر اون مثل رو مطالعه کنید، عاشورا رو به یه نوع دیگه میشه عمیق‌تر مطالعه کرد. اطرت یک مثل داره، یه مماثل داره در اوج مماثلت، به نام قرآن، به نام قرآن، که اگر میخوای عاشورا رو بفهمی باش رابطه برقرار کنی. خب این ایام میبینیم جوانهایی که اهل معرفتن، اهل معنان، حالا کتابی زیر دست میگیرن، منبرهای مختلف میرن، دارن تلاش میکنن معرفت خودشونو به عاشورا بالا ببرن، و این واقعاً مایه سروره، مایه افتخاره. الحمدلله جوانها نورانیت کسب کردن و دنبال اینن و این واقعا ارزشه. ولی یه آدرس ما در همین مقام داریم عرض میکنیم، دو ساله بهش پرداختیم. عزیزان، عاشورا در دسترس ما بوده از اول کودکی، چشم باز کردیم به لطف الهی، مادر ما ما رو در بغل داشته، ما روزه تو گوشمون یادمونه، از بچگی این توفیق رو خدا به ما داده و ممکنه عادی شده باشه. دو، عاشورا مثل قرآن، مثل دین تعریف برمی داره، گرچه خدا حفظش میکنه، وعده داده قرآن رو حفظ میکنه، اصل قرآن رو برای اهلش حفظ میکنه، کمون که اصل اطرت رو برای اصلش حفظ میکنه، اهلش حفظ میکنه، اما در معرض تحریف و اضافه و زیادته. این اطرت که پاره ای از او حسینه، پاره ای از او و سوره های از او عاشوراست، از قرآن در معرض تحریفه برای شناختش. مثل اون مماثل آدرس شیطانو میخوای مصرفین، تجسم شیطانو میخوای، شیطان مفهومه، معناست، عینشو نمیبینی، میخوای ببینیش مصرف رو نگاه کن، شیطانو میشناسی، اخلاقشو میفهم. بعد کم کم حالا وقتی میای آیات قرآن رو مطالعه میکنی میبینی بهتر میفهمی که شیطان کیست و چگونه است و چرا این کارو میکنه. خیلی هم وقت نداری، مقدمم داره طولانی میشه، یه صلوات بفرستیم. بخشی از این مقدمه رو اگه شد میذارم فردا، میگم که فلسفه این هماهنگی و حد این هماهنگی تا کجاست، مثلا خدا چرا این کارو کرده، چرا این مماثل رو آفریده تا این حقیقت کشف بشه. معرفت به عاشورا و به حسین و کربلا و عاشورای حسینی یکی از راه‌های بسیار دقیق و روشنش جستجوی این حقیقت در مماثلش که همون قرآنه، همون قرآن. باید او رو مطالعه کنی تازه بفهمی عاشورا چه خبره، تا بتونی این سوره و آیات به ظاهر متعدد و متکثرشو به یه وحدت، به یک انسجام، به یک معنای واحد، به یک نسق واحد ببینی، بخونی، درکش کنی. نگی چرا علی اصغر اومد میدان، همه باید بخشی از این حقیقت رو نشان بدن، همه. شاید قرآن بعضی از آیاتش تکرار جلوه کنه، نه خیر، اصلا تکرار نیست این سوره، هیچ تکراری توش نیست، هر چیز ظرفیت حقیقت خودشو داره نشون میده و باید به مردم القا کن، باید این حقیقت رو نشون بده. همه اینها کی فهمیده میشه؟ با نگاه به مثل اطرت، مثل عاشورا، مثل حسین علیهم الصلاه و السلام، که کی باشه و چی باشه؟ قرآن. تا قرآن رو به نگاه کلی نگاه نکنید، آدرس روشنی برای حقیقت عاشورا به دست نمیارید. بسیاری از بزرگان ما در قصه عاشورا و در قصه اطرت به این هماهنگی و هم رنگی و انطباق بین قرآن و اطرت اشاره کردن، ولی متاسفانه ما که حالا ندیدیم که یک بیان جامعی به تمام جهات این هماهنگی پرداخته بشه و همه اینها رو در کنار هم بچینه و این معنا رو به دست محققین عاشورا بده، طوری که بیان این جهات هماهنگی و مثلیت رو در عاشورا پیاده کنن. قرآن نوره، حسین نوره، حسین نوره، اینو بیاد تبیین بکنه. به اشاره بگم نور یه معنای مادی داره، از دیربازم نوشتن، قرون سابق، قرن‌هاست، چندین قرن این معنا رو باز کردن. خب ان الحسین مصباح الهدى، چراغ نور، الله نور السماوات، سن تفسیر زجاجه مصباح، بنابر بعضی از روایات تصریح شده سید الشهدا است. یعنی چی حسین نوره؟ قرآن نوره. نگونی انطباق آدرس، قرآن نوره یعنی چی؟ یه معنا داره که حقیقت قرآن نور. اولا نور معنا بشه چیه؟ یه معنای محسوسی ما از نور میفهمیم که همین تعریف های مادی و عادی است که متناسب با علم تغییر میکنه. بعضی میگن امواج، بعضی میگن ذراتی است که پخش میشه در عالم، در فضا، محیط اطراف روشن میکنه. شعاع و تابش و اون چیزی که در تعریف محسوس نور گفته میشه. دقت کنید، انطباق رو دقت کنید تا روشن بشه. این معنای محسوسه. اگر بشه شاید همین معنا رو مفصلش رو برای این دو شبی که خدمت عزیزان در مسجد هستیم باز بکنیم. این انطباق آدرس ها، آدرس کربلا هست، آدرس عاشورا هست. آدرس ها انقدر دقیق بر هم منطبقه، بعد کاربرد عاشورا روشن میشه، معلوم میشه باید چیکار کنی. یه تراژدی و عزاداری است که یه ماه تموم میشه میره، یا اینکه یک درس ابدیت برای طول سال نه قرن برای انسانیت. نوره، اینم نوره. از باز کردنش منصرف شدم، چون شاید بذاریم برای بحث شب بگیم شاید بهتر باشه. قرآن ذکر عاشورا و عطرت ذکر هدایت، هدایت تو تمام کلیات و جزئیات منطبقه. یه روزی پیامبر در حجت الوداع کلمه‌ای فرمود که این دوتا رو باید با هم دنبال کنید، با هم منطبق کنید. این معرف اوست و او شرح اینه، او اینو توضیح میده، او آدرس اینه. قرآن عطرت رو معرفی میکنه و عطرت قرآن رو شرح میده. روز قدیر دست امیرالمؤمنین رو بالا برد، فرمود آیات قرآن رو بر شما تلاوت کردم، ولیکن کسی بر شما اون رو تفسیر نخواهد کرد الا این کسی که من دستش رو بالا بردم. یک انطباق، یک ارتباط. حالا وقتی شما خصوصیات قرآن رو ببینید تازه میفهمید عزل عاشورا فراتر از یک تاریخه، فراتر از یک داستانه، فراتر از یک واقعه است. یک سوره است، برای خود یک سوره تمام و کاملی است و هیچ کس نمیتونه مثلش بیاره. علامه جعفری خاطرم هست در مقدمه کتاب تاریخ امام حسین یه مقدمه نوشته بود خیلی جالب، همونطور که پیامبر اکرم امت رو تحدی کرد تا روز قیامت که مثل قرآن اگه میتونید بیارید، تحدی کرد به امت اگه میتونید مثل عطرت بیارید بیارید. 14 قرن گذشته، رو حساب احتمالات هم میخواستیم حساب بکنیم، ظالم بوده که بوده، همیشه بوده، قتل بوده، تعدی بوده، تجاوز بوده، ظلم بوده، اما حماسه مثل عاشورا تکرار شد به این صورت. عده‌ای به ایستن مقاومت کنن، تن به ذلت ندن، ولی ذره‌ای تو این داستان خشم بروز نکنه، همش برا خدا باشه، همش حق باشه، همش نور باشه، همش هدایت باشه. انطباق باز، یعنی همونطوری که به قرآن تحدی کرد پیامبر، به عطرتم تحدی میکن. در حجت الوداع وقتی فرمود انی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و عطرتی، من میرم بین شما دو چیز رو باقی میذارم، کتاب خدا و عطرت. انهما لن یفترقا، اینا از هم جدا شدنی نیستن. حتی یرد علی الحوض، تا بعد بفرماید کهاتین، مثل این دو انگشت، لا کهاتین، نه این دو انگوش که یک تفاوتی دارن اگرچه کنار همن، یک حقیقت دارن، مال یه پیکرن، نه که هاتین، مثل این دو انگشت، فقط چپ و راسته، دو روی یک سکه است. این انطباق عملا آدرس خوبی به ما میده برای اینکه بتونیم عاشورا رو از معنا و قرائت عصری و زمانی فراتر ببینیم، بهش به عنوان یه واقعه نگاه نکنیم، به عنوان یک حقیقت ساری که واقعیتش هست ولی با نگاه عمیق اینجور مطالعه بشه و رمز و راز بهره برداری حرف آخره. خب قرآن ذکر نور شفاء درست، عطرت هم همه اینا هست، جامعه که انشاءالله خواهیم گفت دستبندی شاید یه بشه فردا و پس فردا، جامعیت داره. قرآن برای همه است. دو جور معنا برای همه داره که عرض خواهیم کرد، برای همه به نحو عموم، برای همه به نحو خصوص. این که یک قرائت و عبارتی داره که وحدت ایجاد میکنه، باز یه عبارت و قرائت داره برای هر کس در مرتبه خودش هدایت داره، نور داره، برای هر کس در مرتبه خودش هم حقیقت داره. تبیانا لکل شی، همه چیز توش هست، جهات مختلفی که این حقیقت به ما نشون میده خودشو و ما رو از اون نگاه سطحی و عادی خارج میکنه با توجه به مثلش، با این تدوینش، با این کتاب مدون. خب تقریبا امروزمونو جمع کنیم، بسته‌بندی کنیم، رها کنیم، وارد بشیم به بحثای بعدیمون انشاءالله فردا. امروز روز عبدالله ابن الحسنه، گفتیم یکی از خصوصیات این قرآن اینه که برای همه است. قرآن کتابی است که در 23 سال بر پیغمبر نازل شده، در روز قصه، شادی، غم، بالا و پایین، داستان‌های مختلف. برای چی؟ برای اینکه برای همه از همه چیز سخن بگه، برای همه، برای اینکه تکرار کنه با شؤون مختلف. عاشورا ممکنه یک قسمتش برای بعضیا، نه اینکه هدایت نداره، اما نزدیک نیست. در جلوه حسینیش خب میگن مردا درگیرن، خاطرم است در یکی از این کتابهایی که در مورد عاشورا یک مسیحی نوشته بود میخوندم، خیلی برام جالب بود. نکنید حسین رو علیه السلام و در مقام یک رجل سیاسی اجتماعی میبینه که درگیره، نکنید ارتباط عمیق برقرار نمیکنه، او رو حق میبینه، اما این حقیقت او رو ویران و زیر و رو نمیکنه، انقلاب و تحول توش ایجاد نمیکنه. اما اونجایی که این قرآن با قرائتش این زن و این مؤلف و این انسانی که آزادی خواه و حقیقت جو زیر و روش میکنه، میرسه به قصه علی اصغر. نکنی این آیه او رو به هم میرسه. متنشو میخوندم، خاطرم از در همین همسن سال شما بودیم، میگه این جای تاریخ رو من میخونم الانم که دارم برای شما مینویسم، صورتم پر از اشکه. قرائت برای تحول، برای انقلاب، برای هدایت، برای قلبی که آلوده شده به گناه، آلوده شده به معاصی، درگیر شده با امور مختلف، میخواد این رو از اون آلودگی ها بکنه. این چی میخواد؟ باید یه بار بره بالا، یه بار باید بیاد پایین، یه بار موعظه کنه، یه بار جدال کنه، باید با لحنهای مختلف حرف بزنه. خب این آقازاده شاید به نحوی آخرین شهیده، حتی بعد از علی اکبر آخرین سرباز سید و شهداست. خود او یه درس داره، چند تا کلمه بیشتر نگفته، سوره کوچیکی از این قرآن عاشورا، سوره بسیار کوتاهی از حیث ظاهر، قل هو الله احد، الله الصمد، سوره کوچیکیه، ولی اجماع دارن که با فضیلت ترین سوره قرآن سوره توحید. از بقره کم نداره که، بلکه میگن چیزی داره که بقره نداره، همین یه سوره به همین کوچیکیش. عاشورا قرآن هدایته. اگه بخوایم ترسیم بکنیم چه وضعیتی این بچه، چه چیزی رو داره میخواد به ما نشون بده، یه بچه یه حالا با اون سن طفولیتی که فرزند بچه هست، عوالمی که میتونه او رو مشغول کنه، بترسه از دشمن، خودش رو در پناه عمه و خیمه حفظ کنه، بره پشت بعضی قائم بشه. این مکتب نکنید داره انسان تحویل میده دیگه، تربیت داره تحویل میده. بترسه، نگران باشه، به راحتی خودش فکر کنه، تردید کنه، شک کنه. نه، نگاه کنید عبور کرده، لا یعتیه الباطل، هیچ نقصی تو این آقازاده نیست، هیچ جور نمیتونی قشنگتر از این ترسیمش کنی. ظرفیت امکانی این کلمات بیشتر از این نیست. اون چی که میتونسته در حد فهم ما، خواهیم گفت این آیات فهمای مختلفی داره، ما یه فهمی داریم، والا عبدالله ابن حسن معلم امثال استلیاقاهای قاضی بزرگان اولیاء الهی باید ازش درس بگیرن، ولی در حد ما ناگهانی چه میکنه این فرزند؟ معرکه است، خانوما تنهان. دقت کنید صدای استغاثه رو شنیده یا نشنیده، از میان خیمه دستش تو دستان عمه است، عمه به زور او رو نگه داشته. نکنید بیقراری، یه نگاه میکنه، این عباس نکنید امان نامه میاد، صحبت میاد، خب اون در امنیته، اونم امان نامه داره، اگه به معرکه نیاد کسی باش کاری نداره. عاشورا یه درس داره، درس به معرکه آمدن، به میدان آمدن. کوفیا به میدان نیومدن، فقط دوست داشتن کوشه وایسن دعا کنن حق پیروز بشه. دیشب عرض کردم، تاریخ نقل میکنه بعضی از اینا روی بلندی ها از دور نگاه میکردن، دعا میکردن حسین پیروز بشه، اما هزینه به میدان اومدن رو نمیخواستن بدن. خیلی ها با این منطق از عاشورا جا موندن. این درس های عاشوراست که البته بحث ما این نیست، بحث ما آدرس این آیات مختلفه. نکنه همین منطق تو این آقازاده هست، اما نامه بالاتر از او تکلیف نداره، کاری باش ندارن. مثل بچه های دیگه ای که حالا کوچکتر بودن میتونه عبور بکنه، اما نه 3 ساله تصمیم گرفت کنار بکشه و تماشا چی باشه. نه، این آقازاده فرمود اگر کسی صدای حسین منو بشنوه و یاریش نکنه، تکون نخوره از جا، به مرض نفاق مبتلا میشه، بین قول و عملش فاصله میفته. دستان خودشو از دستان عمه، این نمیدونم به چه زبانی بگم، عقل نباید جلوی حقیقت بگیره، ادب نباید جلوی وظیفه رو بگیره، اینا اوج ادبن. تاریخ و جاهای دیگه شو ورق بزنید، ملاحظه اینها با عمهشون چجوری بوده، اما وقتی میرسه با عاشورا دستاش رو تکون میده، میگه عمه جان منو رها کن، منو رها کن، این زندگی رو نمیخوام. دقت کن، درس عاشورا هم یه کلمه است، بحث من درس های عاشورا نیست، فقط میخوام بگم این آقازاده 4-5 کلمه بیشتر تو تاریخ ازش ذکر نشده تو عاشورا. گفتن یهودینم بچه‌ای با این صورت، موها شونه کرده، گوشواره ها معلومه، به وسط معرکه دوید. 4-5 کلمه بیشتر ازش نیومده، اما یه درس، یه معناست. یعنی اون روزی که امامم رو محاصره کردن، من به فکر خودم نیستم، وقتی میبینم حسینم رو زمین افتاده، من به فکر خودم نیستم، عمه من زینب نمیتونه منو نگه داره. دستشو بیرون آورد، دوید، والله لا افارق عمی، نمیتونم حسینم و عمومو تنها بذارم. خودشو رسون به معرکه، دوید اومد. شاید این منظره رو به این وضعیت فقط عبدالله ابن الحسن دیده، لشکر گزارش کردن، دید حسین رو زمین افتاده، بدن جریحه، تیرها به بدن نشسته، آماده میشه تسلیم موت بشه سیدالشهدا، داره آماده میشه که جان تسلیم کنه به خداوند متعال. میگه دید اون حرومزاده بالا سر معرفت رو ببینید، بالا سر عمو وایساده، شمشیر رو بلند کرد. دقت کنید یک زخم میخواد برداره از حسین، زخم ها تمامه. خیلی ها قبل از اینکه حسین رو زمین بیفته لشکر رو دیدن گفتن کار تمامه، گذاشتن رفتن. ببینید تفاوت رو، این آیه آیه حقه، این قرآن محمد صلی الله علیه و سلم، این پاره امام مجتبی است، پاره تن امام مجتبی است. اونهایی که قرآن رو نفهمیدن، حقیقت قرآن رو مزی نکردن با وجودشون، شب عاشورا عدد رو دیدن گفتن دیگه فایده نداره. خود سیدالشهدا هم فرمود اینا با شما کاری ندارن، من در هر صورت کشته خواهم شد. با همین برهان گذاشتن رفتن، با همین دو جمله. اما این آقازاده، این به اصطلاح به ظاهر کودک، اون همه زخم دیده حسین، حالا بعضی ها بالای 100 تا بالای 200 تا زخم ها رو نوشتن تو تاریخ، یه ضربه شمشیر رو بتونه بگیره با دست خودش گرفت، دستش رو دراز کرد، دست به پوست جدا شد. بعضی ها روزه ترحم میخوانن، میگه روی کرد به عمو، گفت عمو جان نگاه کن با من چه کرد. بعضی میگن حرف فراتر از اینه، این اوج عرفانه، یعنی عمو جان دیدی منم خودم رو خرجت کردم، منم میخوام مثل تو حسینی باشم، منم میخوام مثل علی اصغر در آغوشت باشم. میگه حضرت دستشو بلند کرد، این بچه رو بغل کرد در آغوش خودش، کنار خودش، چه منظره ایه. میگه دلداری داد، گفت جان برادرزاده چند قدم بیشتر نمونده که جد خودت و پدر خودت رو ملاقات کنی، صبر کن، خون داره میره از بدن، دست جدا شده، خون ریزی تمام. این مقدار هم مهلت ندادن، یه تیری از کمان رها شد، این آقازاده رو به سینه عموش دوخت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.